أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك هدیه به پیشگاه مقدس و منور و با عظمت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و عزت فاطمه ام البنین علیها سلام الله و جهت تعجیل در فرج و ظهور آقا و مولایمون حجت ابن الحسن صاحب العصر و الزمان صلوات بلند خط کنیم اون چهار پایه هست اونجا میدار این صداشو زیر کنیم شب جمعه است شب رحمت و مغفرت و شب استغفار، شب توبه، شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اما ایام منصوب است به بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین یکی دو روز گذشته وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها بود. از کردیم که اون چه که موجب شد حضرت ام البنین از دیگر همسران وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام ممتاز بشد به دلیل بصیرت اون بی بی بزرگوار بود که فرزندانش رو هم با بصیرت تربیت کرد، مانند قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام. وجود مقدس قمر بنی هاشم علیه السلام عظمتش به خاطر شجاعت و دلاوریش فقط نیست، به خاطر جنگاوریش، نه، کان امن العباس نافذ البصیره. فرمود عموی ما قمر بنی هاشم نافذ البصیره بود. از کدیم امیرالمومنین علیه السلام فرمودن هر کسی میخواد علم ولایت ما رو به دوش بگیرد باید این گونه باشد. الا ولا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر. و از اونجایی که ما اغلب اعتقاداتمون، اخلاقیاتمون و صفاتمون رو از مادرانمون میگیریم، مادر رو در عرب بهش میگن ام، ام یعنی ریشه، ریشه ما مادرهامون هستن. اگر قمر بنی هاشم علیه السلام نافذ البصیره بود، به خاطر مادرش ام البنین است، او صاحب بصیرته. گفتیم بصیرت هم به معنای این که انسان باطن و امور را ببیند، گول نخوره، فریب ظاهر را نخورد. لازمه این بصیرت هم این است که انسان متصل بشد به نور امام. قرآن کریم شما هر جا کلمه نور میبینید یعنی امام. این است که اگر انسان با امام باشد بصیرت دارد، بدون امام بی بصیرت. این است که در زیارت عاشورا میخوانیم ایجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، من میخوام با شما باشم. انسان وقتی با امام بود، در معیت و همراهی امام بود، نور دارد، بصیرت دارد، به پردگاه وارد نمی شود، راه رو می بیند، مقصد رو می بیند، دشمن رو، توطئه‌های دشمن رو به زیبایی مشاهده می کنه. و از کدیم اون کسی که ما را به نور امامت و ولایت می رساند و ملحق می کند، زهرای مرضیه سلام الله علیها است، که در زیارت حضرتش میخوانیم تنها خواسته ما از بی بی دعالم اینه دیگه، فینا نسألو که ان کنا صدقنا که، چی میخواییم؟ الحقتنا به تصدیقنا لهما. میخواییم حضرت زهرا سلام الله علیها ما رو ملحق بکند به پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین، به امام، به واسطه زهرای مرضیه. هر کسی محبت و ولایت صدیقه طاهره رو داشته باشند، چون او از طرفی لیلة القدر است، یعنی ظرف قرآن، انسان میتواند به نورانیت قرآن، به هدایت قرآن برسد، از طرفی میتواند به نور امام ملحق بشد. این است که میفرماد علیکم به زهرا، بر شما باد زهرای مرضیه، محبتش، ولایتش، معرفتش. و همه انبیا هم دنبال همین محبت و ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها بودند. امام صادق علیه السلام فرمود ما تکاملت النبوه لنبی حتی اقر بفضلها و معرفتها و محبتها. هیچ پیامبری نبوتش کامل نشد مگر اینکه خدای متعال از او امتحان به عمل آورد، و حتی امتحان انبیا محبت و معرفت و ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها بود است. یه صلوات خط بکنیم. قمر بنی هاشم و مادر بزرگوارشون حضرت ام البنین سلام الله علیهما هم اگر صاحب بصیرتن، با حضرت زهرای مرضیه با همراهی اون حضرت به اون بصیرت رسیدن، چون چشمه نور بنابر فرمایش خدای متعال در قرآن کریم اون مشکات نور الهی حضرت صدیقه طاهره است، که الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، فرمود مشکات اون سرچشمه نور صدیقه طاهره است. حال بی بی دعالم در همین خطبه‌ای که در مسجد پیغمبر هم بیان فرمودند،
به یک نوعی ما رو ملحق میکنن به نور امام، به ما معرفت میدهن، بصیرت میدهند. در اون زمانی که منافقین از جمله این قاسبین داشتن ذهنها را به طرف دیگری میبردن، میل جامعه را به سمت دیگری میکشندن، بی بی دالم با خطبه هایش مردم را متوجه نور خدا یعنی ولایت و امامت کرد. میخواد اونها را صاحب بصیرت کند که گول نخورند، فریب نخورند. از توطئه‌های منافقین همیشه در طول تاریخ میبینیم همینه، میاد جو جامعه رو به گونه ای متحول میکند، تغییر میداد که میل مردم به سمت دیگری غیر از اون اصول باشد. همین الان هم ما همین مسئله رو میبینیم، متاسفانه میبینیم مثلا در همین ایامی که یک مسئولی احضار شد برای یک مسئله دیگری بوده، به خاطر یک مسئله از کنم جرم دیگری بوده است، که مرتبه این فرد میاد ذهنها رو میبرد به سمت دیگری. آقا چرا فلان کس رو احضار کردی؟ من رو احضار بکنید. این شیطنت ها از صدر اسلام بوده، مردم رو با تحریم با تهدید میترسانن تا میل مردم به سمت و سوی دیگری برود. اگر علی به حکومت برسد اون یه فرد خشنه، ببینید از کنم که چگونه فقیران زندگی میکنن، جامعه هم این گونه فقیر میشه، این گونه مردم رو ترسوندن. اون یه فرد نظامیه، جنگ میشود اگر علی ابن ابی طالب بر سر حکومت باشد. وقتی این گونه مردم رو از ترسندن از یک جهت میل میدن به سمت و سوی دیگری. بله، این خلیفه اول آدمی است که مدارا میکند، اهل صلح. در صورتی که میبینیم وقتی اینها سر کار آمدند، این خلفای قاسب، چقدر جنگ ها بین مسلمین اتفاق افتاد، دیگه مسلمان ها آرامش نداشتند. حضرت هم اخطار داده بودند، حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، فرمودند بدانید دیگه از این به بعد به جای شیر خون می نوشید. شما به خاطر اینکه به رفاه برسید، به خاطر اینکه به آسایش برسید، از ولایت جدا شدید، خاطر اینکه راحت زندگی بکنید، دیگه آنی راحتی برای شما نخواهد. منتظر شمشیرهای آخته باش. الان هم میبینیم اینان همینطور، مردم را از تحریم، اگر مردم از تحریم ترسیدن، از امثال اینها میل مردم میرود به سمت اون کسانی که میخوان تحریم ها را مثلا رفع بکنن، دوباره در مقابل دشمن کوتاه بیان. و اتفاقا اول جنگ است، اول جنگ، هر وقت ما در مقابل دشمنان کوتاه آمدیم اونها جری شدن، اگرنه کی دشمن جرأت میکرد مثلا سردار ما را ترور کند، به شهادت برساند. از اون وقتی که افرادی ضعف نشون دادن در مقابل دشمن، این مسئله اتفاق افتاد و تهدیدها و تحریم ها بیشتر شد. از اون وقتی که ما قوت و قدرت نشان دادیم، دشمن عقب نشست. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه همین رباط الخیر ترهبون بهی عدو الله، قوی باشید تا دشمن بترسد از شما، اصلا جرأت جسارت نداشته باشد. این از حضرت آقا مقام معظم رهبری دیدم، همین سخنرانی 19 دی فرمودن بله باید تحریم عرف بشد، اما مسئله ما این است که تمرکز کنیم روی اینکه قوی بشیم، که خونسا بکنیم اینها را. اگر میل از کنم که مردم به این سمت و سو برد، کسی مسئولیت اجرایی مملکت رو به عهده بگیرد که میخواد تحریما رو خونسا بکند، یقینا از کنم فرق میکند با اون کسی که فقط دنبال این باشد هی کوتاه بیاد در مقابل دشمن که تحریما لغو بشد. ببینید مسئله شیطنت ها و اینها اتاق فکر دارن، روی این مسائل دارن کار میکنن، فضای مجازی هم به دست اینا هست متاسفانه مدیریتش. این شیطنت ها از اول اسلام بوده، خلفا همین کار رو کردن، قاسبین همین گونه عمل کردن، مردم را از یک چیزهایی ترساندن. اگر علی بیاد چه می شود؟ اصلا الان فتنه می شود، زودتر به فکر این باشیم که جامعه در هم نریزد، اختلاف نشد. یه مرتبه چشم باز کردن، مردم دیدن عجب، کسی بر از مسند خلافت رسول الله نشسته است، میخواد جامعه را هدایت بکند که حتی ابتدایی ترین مسائل دین را هم نمیداند. امیرالمؤمنینی که بحرالعلم است کنار زدن، کسی جای اون نشست و به عنوان خلیفه پیغمبر اکرم مطرح شد که وقتی سوال میکردن در رابطه با یه مسئله ساده حکم شرعی، ارث پدر، ارث جد، میگفت من نمیدانم. این میتوند جامعه را هدایت کند، به سرچشمه نور برساند، این دو تا حکم ساده دینی رو هم نمیداند. ببینید جامعه چه ضرری کرده. وجود مقدس بی بی دعالم با خطبه‌هایی که خوندن ذهن مردم، فکر مردم رو متوجه مسائل اساسی کردن که اینها نیان از کنم مردم رو گول بزنن، میل مردم به سمت دیگری نرود. این میشه بصیرت. حضرت زهرا سلام الله علیها با خطبه‌هاش به مردم بصیرت دادن، مردم رو متوجه جریان امامت و ولایت کردن. اگر از تفرقه می ترسید، اگر از مشکلات می ترسید، اون چه که موجب می شود مشکلات شما حل بشد، دیگه در جامعه تفرقه نباشد، چیه؟ امامتنا امانا من الفرقه، طاعتنا نظاما للمله. فقط با امامت اهل بیت است که دلها یکی می شود، دیگه تفرقه نیست. فقط با اطاعت از امامان است که موجب می شود نظم در جامعه برقرار بشود. حق جامعه به سامان می رسد، به سوی اهداف عالیه می رود. غیر از مسیر امامت و ولایت جنگ است، تفرقه است، خونریزی است، فساد است. این رو بی بی دعالم در خطبه هایش برای مردم تبیین کردن. الان هم همینه. حتی میبینیم در همین خطبه ای که حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان خطبه فدکیه حضرت ایراد کردن، شاید یک کسی نگاه بکنه، میدونید از میراث های گرانبهای شیعه است خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، که اهل بیت بچه‌هاشون رو وادار می‌کردن این خطبه را همه از بر کنند. یک دوره اسلام شناسی واقعی است، محض اسلام است، اسلام خالص. اگر کسی نگاه دقیق بکند می‌بیند بی بی دعالم حتی در اون جایی که از احکام شرعی میگوید، اونجا هم مردم رو متوجه مسئله ولایت میکنه. منتها ممکنه اون زمان خیلی ها نمیدانستن. حضرت فرمودن میدانم اون چه که گفتم شما به اون توجه نمی کنید، اما از باب اتمام حجته. خب اگر فاطمه زهرا میداند که اینا توجه نمی کنن، چرا میاد خطبه میخواند؟ دلیلش اینه که فاطمه زهرا برای مردم زمان خودش سخن نمی کند. عمل امامان ما، سخن امامان و معصومین علیهم السلام برای کل تاریخ، برای همه زمان ها، برای همه مقاطع، امشب شب زیارتی امام حسین علیه السلام هست. امام بانقیر سلام الله علیه فرمودن وقتی میری حرم جدم ابی عبدالله علیه السلام 7 مرتبه بگو لبیک لبیک داعی الله. 1400 سال تقریبا از جریان عاشورا گذشته اما هنوزم زائر میرد شب جمعه به ویژه حرم ابی عبدالله باید بگد لبیک. یعنی چه؟ یعنی هنوز خطبه های ابی عبدالله صدای استنصار و استغاثه امام حسین که صدا میزد هل من ناصر ینصرنی هنوز الان هم هست، برای همه زمان هاست. زهرای مزی هم همینطور، سخنش خطاب فقط به مردم زمان خودش نیست، برای همه مردم در طول تاریخ. حال اگر خطبه میخواند در جای جای خطبه حضرت زهرا ما میبینیم مسئله بصیرت نسبت به امام است، امام شناسی است. شاید مردم اون زمان خیلی ها نمیفهمیدن اما الان که میفهمیم. ما از کردیم مثل سوره توحید، امام صادق علیه السلام فرمودند که شما سوره توحید رو بخوانید ثوابش رو ببرید، اما یک زمانی عده‌ای میاند که میفهمند قل هو الله احد یعنی چه، الله الصمد یعنی چه. فرمودند اگر شاگردان مستعدی یافت میکردم از همین الله الصمد اسلام رو، ایمان رو و توحید رو ثابت میکردم. اما حضرت بیاناتی دارند که الان ما متوجه می شویم که امام صادق چه فرموده است، چون سخن اینها خطاب به کل عالم هستی در همه دوران هاست. حال حضرت زهرا سلام الله علیها در همین خطبه ای که ایراد کردند 20 مورد از احکام شرع رو حضرت تذکر می دهد. در نگاه اول شاید کسی بگد خب حضرت از توحید گفتن، از رسالت گفتن، از قرآن گفتن، حالا چند مورد حکم شرعی را هم بیان کردن. و الصلاة تنزیها لکم من الکبر و الزکات تزکیتا للنفس نماء فی الرزق و الحج تشییدا للدین و الجهاد عزا للاسلام. اما میبینیم نه، باز باطن اینها ولایت است. مثلا یکی دو موردش رو امشب عرض بکنم خدمت عزیزان، شاید توفیق بشه فقط یک مورد. مثلا در این خطبه میفرماد که والوفاء بالنذر تعریضا للمغفره. میدونید خدای متعال چرا رو امر کرده که به نظرتون وفا کنید؟ علتش چیه؟ حکمتش چیست؟ فلسفه‌اش چیست؟ به خاطر اینکه وفای به نظر موجب میشد از کنم زمینه مغفرت الهی فراهم بشه. شب جمعه شب استغفاره. یکی از ذکرهای خیلی مهم طلب مغفرت است. وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام فرمودن عباسم به نفسی انت، قربون تو ی عباس بشم، از اینها مهلت بگیر، میخوام شب عاشورا که شب جمعه بوده میخوام چند عمل انجام بدم. هو ی عالمو انی احب الصلاة له و تلاوت کتابه و کثرت الاستغفار و کثرت الدعا و الاستغفار. 4 عبادتی که وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام و اصحاب و یارانش شب عاشورا انجام دادند تا در روز عاشورا در مقابل اون دشمنان قدار استقامت کنند. این 4 عبادت، یکی نماز است، یکی تلاوت قرآن است، یکی استغفار است، یکی بله دعاست، دعا، یکی استغفار. که فرمودن درمان خیلی از دردها همین ذکر استغفاره. زیاد استغفار کنید. چند نفر آمدن محضر امام مجتبی علیه السلام، هر کدوم یه دردی داشتن. یکی گفت آقا من فقیرم، فرمودن علیک بالاستغفار. دیگری آمد گفت آقا ثروت دارم بچه ندارم چه کنم، فرمود علیک بالاستغفار. دیگری آمد گفت آقا منطقه ما خوشحالی شده چه کنیم، علیک بالاستغفار. درمان دردها استغفار، این ذکر استغفار. به ویژه سحرها، سحرها و خصوصا به فرموده آیت الله بهجت رحمت الله علیه، سحرهای جمعه مثل امشب شب جمعه هنگام سحر بهترین وقت برای استغفار، همین ذکر استغفار. ایشون فرموده بودن من میخوام شما را ذکری یادتون بدم که ارزش آن از همه گنجهای عالم برتر است و اون ذکر استغفار. هم روح رو هم جان رو درمان میکند، هم کفاره گناهانه، هم موجب میشد خدای متعال برکت نازل بکنند، ذکر استغفار. اما وقتی کسی استغفار میکنه استغفر الله ربی و اتوب الی، فقط ذکر کافی نیست. شما در ذکر استغفار طلب غفران و مغفرت میکنید. باید انسان یک کارهای انجام بدهد تا زمینه مغفرت الهی فراهم بشه. مثلا در قرآن کریم می‌فرماد اون چیزی که موجب غفران الهی می‌شود مثلا این است، انسان اعتراف به گناهانش کند، این زمینه مغفرت. ولم تو نفسی، حضرت موسی علیه السلام رو ببینید، اگر در امشب در دعای کمیلم امیرالمومنین فرما ظلم تو نفسی، اصلش در قرآن کریم موسی از کنم کلیم الله علیه السلام گفت ظلم تو نفسی فغفلی فغفر له، خدایا من به خودم ظلم کردم من رو ببخش. تا اقرار کرد به گناهانش خدای متعال او را مورد مغفرت قرار داد. این است که بزرگان ما فرمودن به ویژه شب جمعه انسان یه جای خلوتی گیر بیارد، یه گوشه‌ای بنشیند، به گناهانش اقرار کند. و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، در مناجات شعبانی امیرالمومنین علیه السلام فرمود، فرمودن یعنی یکی یک گناهانت رو با زمان و مکان در نظر بگیر. خدایا فلان جا این گناه رو کردم، روش و پوشندی آبروم رو نبردی، فلان مکان فلان زمان، یکی یک اقرار کن. این نباشد انسان گناه بکند گردن کلفتی هم بکنه در مقابل خدا. همین که خضوع کنی، خشوع کنی، اقرار کنی، این موجبات مغفرت الهی رو فراهم می کند. این یک. یا در قرآن کریم داریم خدای متعال می فرماد که آیا می خواهی خدا از تو بگذرد، مورد عفو و مغفرت الهی قرار بگیری، تو هم از دیگران بگذر. اگر کسی بگد نه آقا فلانی که این بدی رو به من کرده تا آخر عمر از او نمی گذرم، خدا هم می گد من از تو نمی گذرم، ارحم تو رحم. آیا میخوای مورد مغفرت الهی واقع بشی؟ از همدیگر بگذرید، همدیگر را عفو کنید، به همدیگر رحم کنید تا خدای متعال هم به شما رحم کند. اینها از اسباب مغفرت است. یا در بعضی از آیات میفرماد اگر کسی قرض الحسنه به دیگری بدهد خدا او را مورد مغفرت قرار میدهد. یا ایمان یا تقوا، اینا از اسباب مغفرت. یک موردش را بی بی عالم در خطبه بیان می کند، فرمود یکی از چیزهایی که موجب می شد مغفرت الهی شامل حالتون بشد، والوفاء بالنذر است، به نذرهاتون وفا کنید. در احکام شرعی ما مسئله عهد و قسم و نذر رو داریم که اگر شما یه نذر شرعی، یه عهدی بستی با خدای متعال، نذر کردی لله علی ان افعل کذا، برای خدا بر من است که اگر مثلا مریضم خوب شد، اگر فلان مشکلم حل شد، حاجتم روا شد، فلان کار خیر رو انجام بدهم. اگر کسی صیغه عقد، صیغه نذر خوند، حالا یا به صورت عربی یا فارسی یا ترجمه فارسی، به گردن اوست که این نذرش رو وفا کند، اون رو انجام بده. اگه انجام ندهد هم گناه کرده، هم باید کفاره بدهد. یه صلوات خط بکنید. صدیقه طاهره سلام الله علیها می فرماید دلیل این که خدای متعال امر کرده به نذرت وفا کن، چنین چون این موجب مغفرت الهی می شود. والوفاء بالنذر تعریضا للمغفره، این موجب مغفرت می شود. خب اما ربطش به ولایت چیز؟ از کردیم در جای خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها بصیرت است، روشنگری است، ما را متوجه امامت و ولایت می کند. اما این مورد لازمش این است که اول من اشاره بکنم به یکی از سوره های قرآن کریم که این سوره در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها است و اون سوره مبارکه هل اتی است. خیلی فضیلت دارد قرائت این سوره، به ویژه روزهای پنجشنبه. امام رضا علیه السلام یه نمازی می‌خوندن در روز دوشنبه و روز پنجشنبه، دو رکعت نماز، در رکعت اول بعد از هم سوره هل اتی، در رکعت دوم بعد از هم سوره غاشیه. فرمودن شما هم مثل امام رضا علیه السلام این نماز رو بخونی، خیلی برکات دارد، خیلی فضیلت برای این نماز بیان شده. در روایت داریم که اگر کسی سوره هل اتی را مداومت کند بر تلاوت اون و خوندن اون، از آثاری که دارد این است که انسان را اهل یقین میکنه، یعنی پرده ها را از جلوی چشم انسان کنار میزند، انسان باطن امور را میتوند ببیند، شک و تردید و دودلی از دل او بیرون می رود، انسان را قوی النفس می کند. بعضی از افراد که وسواسیان نمی تونند خوب تصمیم بگیرند، به جا تصمیم بگیرند، به خاطر اینکه ضعیف النفسند. داروش اینجاست، درمانش اینه، سوره هل اتی. سوره هل اتی 31 آیه دارند. کسی که زیاد این سوره را بخواند اهل یقین می شود، قوی النفس می شود. اما این سوره، سوره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. هل اتی علی الانسان حین من الدهر، ذهنها را می برد از کنم که از اول خلقت، مثل خود زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها. دیشب اشاره کردیم، میگیم یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرتن. انسان رو متوجه اول خلقت میکند. اون وقتی که زهرای مرضیه از نور عظمت الهی آفریده شد، بعد خدای متعال این نور رو ازش امتحانها به عمل آورد، دید اهل صبر است، بزرگترین مسئولیت ها و مأموریت ها را در این عالم خدای متعال بر عهده فاطمه زهرا سلام الله علیها نهاده. حال این سوره ای هم که به نام سوره حضرت زهرا سلام الله علیها هست، سوره هل اتی، از همون اول انسان رو میبرد به اول خلقت. هل اتی علی الانسان حین من الدهر، از همون ابتدا که لم یکن شیئا مذکورا. بعد میگن وقتی انسان رو که قابل توجه نبود، قابل ذکر نبود، آوردیم تو این عالم، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، به او سبیل رو نشان دادیم. حالا انسانهایی که وارد این عالم شدن نسبت به این سبیل دو گروهن، یکی اهل شکرن، یکی اهل کفرند. این سبیل چیست؟ در زیارت جامعه کبیره میخوانیم انتما سبیل الاعظم و صراط الاقوم، شما اهل بیتید، یعنی همه انسان ها رو خدای متعال آورده وارد این عالم کرده، بعد امام رو به اونها نشان داده. این سبیل است. بعضی نسبت به امام شاکرن، در خط امام قرار گرفتن، هدایت شدن، جز ابرارن. اما بعضی نسبت به این نعمت امام کفران نعمت کردن، اهل جهنم شدن. بعد یکی که حالا اون کسانی که دنبال امامان حرکت کردن اهل ولایتن، فضائل اینها را، نعمتهایی که خدای متعال به اینها میدهد رو در این سوره بیان میکنه. بعد میرسد به اونجایی که میفهمد یوفون به نذر، اینها به نذر وفا میکنند. این نذر چیه؟ یک پرده از این آیات اینه که بعدش هم میفرماد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، شأن نزولش هم همین رو میگه که این نذریست که امیرالمؤمنین زهرای مرضی اینها سه روز روزه گرفتن، چون امام حسن و امام حسین مریض شده بودن، خوب شدن، نذر روزه، و وقتی هنگام افطار شد افطاریشون رو دادن به مسکین و یتیم و اسیر. خب این رو همه عزیزان می دانن، اما یک پرده ای را آقا موسی بن جعفر از این آیه بر می داره. یه صلوات خط بکنیم. حضرت از یک نظری می گد که همه ما نظر کرده ایم، آمدیم تو این دنیا به این نظرمون وفا کنیم. اون نظر چیه؟ می فرماد یوفون به نذر الذی اخذ علیهم فی المیثاق من ولایتنا. اینجا منظور از نذر که میان وفا میکنن به نذرشون ابرار، منظور اون نذری است که خدای متعال در عهد میثاق از همه انسانها گرفته در مورد ولایت اهل بیت. یعنی ما در اون وقتی که در عالم زر بودیم یا در عالم میثاق بودیم، همه نذر کردیم، همه عهد بستیم که پای ولایت اهل بیت بمانیم. حالا اومدیم تو این عالم به این نذرمان وفا کنیم. ام البنین سلام الله علیها که این همه مقام دارد، چون حقیقتاً به نظرش وفا کرد، همه هستیش رو گذاشت پای امامش. صدا زد بشیر اخبرنی لابی عبدالله الحسین، از حسین به من خبر بده، اولادی و من تحت الخضرا کلهم فداء لابی عبدالله الحسین، همه فرزندان من، همه حسی من فدای حسین. یعنی به نظرش وفا کرد. ما اومدیم به نظرمون وفا کنیم. ما یه نظری کردیم در عهد میثاق قبل از آنی که قدم به این دنیا بگذاریم. حالا خدای متعال ما را وارد این عالم کرده به اون نظرمون عمل بکنیم و وفا کنیم. یوفون به نظر، این نظر نظر ولایت است. خوشا به حال اون کسانی که به این نظرشون وفا میکنن. وفا یعنی چه؟ وفا یعنی پیمانی رو پول کردن. چیزی انسان کم نگذرد. اوف المکیال و المیزان بالقسط، خدای متعال به حضرت شعیب علیه السلام میفرماید به قومت بگو نسبت به میزان و مکیال وفا کنید، یعنی کم نگذارید. قبلا با پیمانه ها معامله میکردن، مثلا فلان جنس رو میگرفتن یک پیمانه گندم میدادن، این پیمانه باید تا سرش پر باشد، اینو بهش میگن وفا. اگه کم بگذاری یعنی وفا نکردی، کم گذاشتی. حالا در امور معنوی هم ما وفا داریم، یعنی از امامت کم نگذار. بالاترین حسرت ها در روز قیامت به خاطر هم همین کم گذاشتن از امامه. یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، سان حسرت میخورد در روز قیامت چرا از امامش کم گذاشت. از محبت نسبت به امام، معرفت نسبت به امام، ولایت امام، خرج کردن در راه امام، چرا من کم گذاشتم برای امام. البته امام نیاز به اینها ندارد که همش برای خودمونه. ما سألتکم من اجرن فهو لکم، که امام صادق علیه السلام فرمودن کسی یک درهم در راه حج خرج بکند برتر و بالاتر از هزار هزار درهم در راه خیر دیگر است. یک درهم در راه حج خرج بکند بالاتر از هزار هزار درهم، یعنی یک میلیون درهم که در راه خیر دیگری خرج بکنی. بعد حضرت فرمودن اگر کسی یه درهم در راه ما اهل بیت خرج بکنه، بله، برتر و بالاتر از هزار هزار درهم است که در راه حج خرج بشه. روز قیامت انسان حسرت میخوره، چرا کم گذاشتم از امامم، چرا من به اون نظرم خوب وفا نکردم. همه ما نظر کردیم در عهد میثاق. حالا وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها در این قسمت از خطبه فدکیه میفرماد دلیل این که خدای متعال امر کرده به این که به نظرتون وفا کنید، والوفاء بالنظر چون تعریضا للمغفره، چون مقدمه بخشش برای شماست. وقتی شما به نظرتون وفا می کنید، خدای متعال هم شما را مورد مغفرت خودش قرار می دهد. چگونه؟ این دیگه کم کم مقدمه روزم باشد. سوره مبارکه منافقون هست، آیه 5 فرمود اذا قیل لهم تعالوا، فرمود بیایید. کجا بیایید؟ اگر بیایید یستغفر لکم رسول الله، خود پیغمبر براتون استغفار میکنه. استغفار من کجا؟ استغفار پیغمبر کجا؟ یقینا اگر رسول الله برای من استغفار بکند، من مورد مغفرت حضرت حق قرار میگیرم. اما شرطش اینه اذا قیل لهم تعالوا، باید بیاید. کجا بیاید؟ آقا موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن تعالوا، یعنی ارجعوا الى ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام. اگر به نظرتون وفا کنید، بیایید به طرف امامت و ولایت، اون کسی که براتون استغفار میکنه خود رسول الله هست. این وفای به نظر موجب میشند مورد مغفرت قرار بگیرید، چون خود پیغمبر براتون استغفار. لو امشب شب جمعه است، رفقا بیاید یه کاری بکنیم، کم رسول الله برامون استغفار بکنه. هم امیر المؤمنین علیه السلام، هم زهرای مرضیه، هم امام مجتبی، هم وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام، 5 تن برامون استغفار، یعنی دیگه ردخور ندارد راهش چیه. آمد محضر امام صادق علیه السلام، از کد آقا جان یبن رسول الله، الان جد قریبتون ابی عبدالله کجاست؟ حضرت فرمودند که بدان که او در آستانه عرش، در یمین عرش است، ابا عبدالله الحسین علیه السلام. دو جا را نگاه می کند، یکی به زائرانش در کربلا، یکی به گریه کنهاش. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن برای اونها استغفار می کند، کی؟ خود ابی عبدالله، برای گریه کنهاش. بعد میاد محضر جدش پیغمبر اکرم، یا جدا یا رسول الله برای گریه کنه من شما هم استغفار کنید، پیغمبرم استغفار. میاد محضر امیرالمومنین، یا ابتا یا امیرالمومنین شما هم استغفار کنید، او هم استغفار. میاد محضر مادرش زهرای مزیه، فاطمه زهرا هم برای گریه کنه امام حسین استغفار. میاد خدمت از کنم برادرش امام مجتبی، شما هم استغفار کنید، او هم استغفار. پنج تن برای گریه کنه امام حسین استغفار میکنه، طلب مغفرت میکنه. یکی از راههایی که ما میتونیم نظرمون رو بهش وفا کنیم، نظر ولایت را، این است که و تواتر البکا علی مصابکم، پیوسته گریستن بر مصائب اهل بیت، خصوصا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. شب جمعه است، شب زیارتی امام حسین، این دل تنگم عقده ها دارد، نکند دیگه کربلا رو نبینی، این راه بسته بمانه. برد سفره فاطمی هم برچیده می شام. امام صادق علیه السلام فرمودن علیکم به زهرا، مادر ما رو صدا بزنید تا گره از کاراتون باز بشه. استغیث بسمها، بگید یا فاطمه، بگید یا زهرا، اسم او رو صدا بزن. فنادو مولاتکم فاطمه، داد بزنید بگید یا فاطمه تا حاجتتون برآورده بشه. حاجت بچه شیعه چیه؟ شب جمعه دلش بارو پر میزنه کربلا و حسین. این دل تنگ مقده ها دارد، گویا میل کربلا دارم. ای خدا ما را کربلایی کن، بعد از آن با ما هر چه خواهی کن. اما آرام آرام دارن سفره فاطمی رو بر می چینن. امشب امشب آخر مجلس ماست، خم یه قدم اول دلها رو ببرم مدینه، بعد ببرم کربلا. شب آخر منم، از شون شب آخر بگم بریزا به روان اسما. به جسم اطهر زهرا کشویم این گل رعنا، ولی آهسته آهسته اسماء ببین بشکست پهلویم، سیاه گردید بازویش، بریزا بروان رویش، ولی آهست آهست همه خواب و علی بیدای، سرش بنهاده بر دیوار، بگرید با دلی افکار، ولی آه زر چه بود قصداد کفن کرد مادر رو. امیر المومنین نگاه کند ببیند بچه ها دارن بالو پر میزنن، فرمود زینبم بیا بابا، حسنم بیا، حسینم بیا، فزه بیا، حلم و تزود و منام میکن، یک بار دیگه مادرتون رو ببینید، از مادر توشه بگیرید. بچه ها دویدن، یا الله، میگه دیدم دستای مادر از کفن بیرون، یه دست به گردن حسن، یکی حسین، یا الله. حاتفی ندا زد یا علی، یتیمان فاطمه رو از بدن مادر جدا کن، دیگه ملائک طاقت دیدن این صحنه رو ندارن، زجه میزنن. امیر المؤمنین یتیم نوازه، یتیمان فاطمه رو به بغل گرفت، آرام آرام نوازش کرد، از بدن مادر جدا کرد. عرضه بداریم یا امیر المومن، ای کاش یکی هم بود کربلا. لایام که یوم که یا ابا عبدالله، نه تنها کسی یتیمان حسین رو نوازش نکرد، بلکه راوی میگه دیدم با تازیانه سکینه بنت الحسین صدا زد یا ابتا، اندر الى عمتی المضروبه، بابا بلند شو ببین عممون زینبم میزنن. یه جمله ای فرمود زینب کبرا خطاب به اون بدن پاره پاره، شب جمعه است، از کدم فضیلت این گریه ها را. یا الله به همین زودی کربلا این جمع رو ببینم. دیدن بی بی رو جن به اون بدن پاره پاره، یا اخی لو خیرت بین الرحیل والمقام، اگه اختیار با من بود از کنار بدنت نمی رفتم، کنار بدنت میموندم، حتی اگر درندگان بیابان پاره پارم کنن، اما حسین من چون جار نیست میروم و میگذارم. ای پاره پاره تن، به خدا می سپارمت، صدا بزن حسین.